25 اردیبهشت ماه، اردیبهشتتون بهشت. خیلی خیلی متشکرم که با ما هستید. قراره که امروز هم شنونده برنامه های بخش عصرگاهی ما باشید. من امروز لیلا رحیمیان در خدمت شما هستم به اتفاق همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای نورالله حیدری و هماهنگیمونم جناب آقای محمد محمدی. پیش امیدوارم برنامه های نوبت عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان شنونده قرار بگیره و البته فرصت داشته باشید برنامه ریزی کنید که برنامه های منتخب و مورد قبول خودتون رو که برنامه ریزی میکنید انشالله سر وقت بشنوید. خب بریم سر وقت فهرست پخش برنامه های امروز. تا لحظاتی دیگر برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو میشنوید. مجله پزشکی رأس ساعت 15 تقدیم حضورتون میشه. ساعت 16 اخبار سلامت رو میشنوید. 16:05 عشق کتاب رو میشنوید. عصری نو به صورت زنده و مستقیم رأس ساعت 17 تقدیم حضورتون میشه. 18:35 هم میتونید نردبان رو بشنوید. رویدادهای سلامت رأس ساعت 19 تقدیم حضورتون خواهد شد. غیر قابل پیش بینی 19:30 تقدیم به شما میشه. رأس ساعت 20 برنامه چشمنداز تقدیم حضورتون میشه. ساعت 20:30 میتونید شنونده کافه خبر باشید. 21:10 برنامه ویژه کوچولوی عزیزمون تقدیمشون میشه. سیبک و قصه های مادر بزرگ و پایان بخش نوبت کاری ما نمایش رادیویی خواهد بود که رأس ساعت 21:30 تقدیم حضورتون میشه. خب دعوت میکنم در این لحظه با همکارانم همراه باشید. جناب آقای دکتر پویان مقدم آماده هستن که برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو تقدیم حضورتون کنن.
با هم حرف بزنیم.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، زنام خدا سازد آن را کلید. تنومند از او جمله کائنات، بدو زنده هر کس که دارد حیات. به نام خدا و سلام. با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو محترم سلامت با موضوع زبان مادری و تأثیر اون بر هویت افراد. ایران سرزمین ما کشوری با تنوع گستره گویش است. زبان رسمی، تاریخی و دیرینه سرزمینمون فارسی است. زبانی که شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ و نظامی گنجوی. زبان فارسی ما در همه کره زمین با خمسه نظامی، رباعیات خیام، مثنوی مولانا، شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی و غزلیات حافظ شناخته میشه. اما ما امروز از رادیو محترم سلامت و به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی میخوایم که در مورد زبان مادریمون یعنی زبان فارسی و تأثیر اون بر هویت فردی صحبت کنیم. تکیه بر زبان فارسی و تمرکز بر زبان مادری پشتوانه فرهنگی تمام گویش های ما در این سرزمین. زبانی که بخشی از هویت هر شخصه و نبودش آدمی رو به طفلی سرگردان در شهری غریب مبدل میکنه که در جستجوی مادر خیشه. بنابراین پاسداری از اون ارجحیت داره بر هر آنچه در ذهن سیال آدمی است. با هم حرف بزنیم. امروز و در این برنامه من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنی دانشیار زبانشناسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زبان و فرهنگ هستم که خدمتشون خیر مقدم و سلام عرض ادب دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مقدم و شنوندگان عزیز این رادیو.
درود بر شما، سپاسگزارم که قبول زحمت کردید
سلامت
تا بتونیم در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم با حضور شما که چند وجهی است.
در خدمتتون هستم.
وقتی در حوزه روان و هویت صحبت میکنیم چاره ای نداریم که از زبان و مادر صحبت بکنیم، انگار زبان و مادر به نوعی با هم آمیخته هستند. اما قبل از اینکه بیشتر وارد بخش روانشناختیش بشیم، اجازه بدید از حضور شما به عنوان متخصص زبانشناسی اینجا استفاده بکنیم و ببینیم آن چیزی که به صورت تخصصی بهش میگیم زبان چیست. چون خیلی وقت ما فکر میکنیم زبان مثلا زبان فارسی، انگلیسی یا غیر و ذالک، اما به نظر میاد در نگاه زبانشناسی زبان تعریفی فراگیرتر و تخصصی تر داره.
بله، خیلی متشکر از توجهتون به این در واقع نگاه ظریفی که به حوزه زبان و بحث زبان داشتین. همچنین شما فرمودین زبان به خودی خود جدای از مصادیق زبانی به دو بخش در واقع یا به دو حیطه مرتبط میشه حداقل. یک حیطه ذهنی ما هست، در واقع یک پیمانه ذهنی، یک در واقع فرایند ذهنی، یک فرایند روانشناختی، عصب شناختی که در ذهن ما اتفاق میفته. از این نظر شاید یک مقدار فردی، ذاتی و با پارامترهای محیطی تحریک میشه. از طرف دیگه یک نهاد اجتماعیه، در واقع به زعم جامعه شناسان زبان، زبان بیشتر یک نهاد اجتماعیه، این در واقع یک سازمان، یک تشکیلات، در واقع یک فرایندی که در اجتماع هم یاد گرفته میشه، هم در واقع تنوعاتی که زبان در موقعیت‌ها و در واقع بافت‌های مختلف بر خودش برمیتابه و بهش در واقع یه مقدار آمیخته میشه زبان رو زبان میکنه. بنابراین در نگاه کلی میتونیم بگیم زبان یکی از جذابترین، به نظر من زیباترین، پیچیده ترین و در واقع خاص‌ترین موهبت‌های الهی است. بخش اصلیش ذاتی و در درون ما به ودیعه گذاشته میشه با تولد. یک بخشی از اون که بخش‌های در واقع پارامتریکش هست در محیطی که ما به دنیا میایم، به قول شما میشه زبان فارسی در ایران، میره ژاپن میشه زبان ژاپنی، میره چین میشه زبان چینی یا هر جای دیگه. در واقع اون پارامترها در محیط فعال میشن به لحاظ اجتماعی، اما اصل در واقع اصول و کلیت اصلی زبان همونی که ما باهاش در واقع به دنیا میایم.
خیلی ممنونم. خب دکتر، به نظر میاد که ما در ساحت زبان به دنیا میایم، یعنی انگار زبان یک ظرفی است که ما در او وجودمون رو تجربه میکنیم، یا شاید بتونم اون رو تشبیه بکنم به، اگر اشتباه میکنم شما من رو اصلاح کنید، انگار مادریه که ما در او به دنیا میایم و او به ما میگه که جهان چطوریه، و انگار زبان همون قطاریه که از گذشته داره میاد و تمام آداب، رسوم، فرهنگ، سنن رو با خودش آورده و ما در او به دنیا تازه نگاه میکنیم. این بود رو اگر که درست عرض میکنم.
دقیقاً دقیق فرمودین، خواهش میکنم. من خیلی استفاده کردم از این چیزی که شما گفتین، کاملا دقیق و تخصصی بود. من نمیخوام خیلی به نظریه های در واقع علمی پیچیده اشاره کنم، اما اون چیزی که شما گفتین دقیقاً مطابق با نظریه که ما به عنوان نظریه سپیر وورف میشناسیم. این نظریه در واقع به صورت رادیکال، حالا بتونیم بگیم، یعنی در واقع مقدار افراطی، نگاهش دقیقاً همینه که ما چیزی برای اندیشیدن جز در قالب زبان نداریم. یعنی چی؟ یعنی این که من اگر در تفکر خودم راهی رو میخوام انتخاب کنم، اگر عینکی میخوام به چشمم بزنم، اگر قراره که راجع به چیزی بیاندیشم، اگر به دنیا میخوام نگاه بکنم، قطعاً اون قالب زبان هست که به من یک فریمی رو میده، یک قالبی رو میده که من از اون طریق بتونم به دنیا نگاه کنم. در واقع لنز زبان، بهتر اینطوری بگم، لنز زبان به من دنیا رو می نمایاند. پدیده واقعیت دنیا با زبان محقق میشه. حالا این نگاه رادیکال یه مقدار بعدها تعدیل شد و به نظر اومد که بهتر اینجوری بگیم که زبان و تفکر یا جهان بینی ما بر همدیگه تأثیر و تأثیر میگذارن. در واقع یه مقدار ما از زبان میگیریم تا نگاهمون رو به دنیا تعدیل کنیم، یه مقدار از دنیا میگیریم تا زبانمون رو در واقع پیچیده، دقیقاً یک ربط کاملا دادستتدی و دیالکتیک دارن. یه مثالی مثلا من برای شما بزنم، مثلا در حالا اقوامی که یک پدیده محیطی براشون مکرر اتفاق میفته، مثلا حالا این خیلی مثال ملموس و تکراری هست که مثلا برف برای اسکیموها، اونها انواع واژه ها رو برای برف دارن. میگه کودکی که در اون محیط به دنیا میاد، اصلا از ابتدا، چون به قول شما در ظرف زمان، در ظرف زبان به دنیا میاد، برف ها رو متمایز و مجزا میبینه در بد و امر، و اون زبان کمکش میکنه تا دنیا رو به کمک زبان دقیق تر، حداقل در حوزه همون برف ها، انواع برف ها. اما کودکی که با یک واژه فقط برف مثلا سر و کار داره، به نظر میاد که در تفکر و دید خودش هم برف ها رو همه رو یکسان میبینه و ممکنه با توصیف های مختلف اونا رو از هم جدا کنه. یه مثال دیگه مثلا در مورد رنگ هاست. شما یه قالیبافی رو که با انواع رنگ ها تو دنیای اون اسم های مجزا برای انواع رنگ ها وجود داره، با یک آدم معمولی که قالی بافی رو نمیدونه مقایسه کنین، ببینیم مثلا قالی باف برای انواع رنگ‌ها که مثلا به مسی یا در واقع قهوه‌ای روشن میزنه، دارچینی، عنابی، نمیدونم همین مسی، نارنجی پررنگ و چیزهای شبیه اینو داره. اما برای اون در واقع این زبان هست که کمک میکنه که این تمایزها رو ایجاد کنه. در واقع فرمایش شما کاملا درسته، یعنی ما به وسیله زبان یه جورایی احاطه شدیم، و چون زبان ابزار تحلیل هم به ما میده، علاوه بر اینکه خودش یک رسانه هست، یک ابزار تحلیل برای حتی مقوله بندی چیزهای دیگه. یعنی هر چه شما پدیده در دنیا میبینید، به وسیله همین زبان قابلیت مقوله بندی شدن و متمایز شدن و در واقع اندازه‌گیری رو داره. و ما بشریم دیگه، دوست داریم همه چیز رو تو قالب ببریم تا درکشون کنیم. در واقع با نگاه این چنینی، ما درکمون از پدیده ها در قالب مقوله بندی و مقوله بندیمون در قالب زبان اتفاق میفته.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
امروز میزبان سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنی، دانشیار زبانشناسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زبان و فرهنگ هستیم تا به اتفاق شما درباره تأثیر زبان فارسی بر هویت فردی خودمون در چنین روزی صحبت بکنیم. شما هم میتونید با شماره تلفن 30102 و شماره 22652876 تماس بگیرید و ما بگید که به نظر شما زبان چگونه بر هویت شما تأثیر گذاشته. با هم حرف میزنیم. در سال روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی از رادیو محترم سلامت ساعت 14:18 مستقیم در خدمت شما هستیم و در مورد ارتباط زبان فارسی و فرهنگ با شما گفتگو میکنیم. من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنی هستم. خانم دکتر اشاره کردید که عملا زبان چیست، تعریفی ازش ارائه دادیم و اینکه چطور ما در ساحت زبان زندگی میکنیم و گریزی از اون نداریم. اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر به موضوع پردازیم، مهمترین کارکردهای زبان رو چطور میتونیم برشماریم؟
خب در مورد کارکردهای زبان صحبت زیاد شده. من اگر بخوام خیلی خلاصه این کارکردها رو ببرم توی دو تا حیطه، میتونم بگم کارکرد اصلی و در واقع اولویت‌های اصلی کارکرد زبان این دوتا هستن و بقیه اولویت‌ها رو میتونیم داخل اینا در واقع بگنجونیم به یه ترتیبی. انتقال اطلاعات یکی از کارکردهای اصلی زبان هست و ایجاد ارتباط. انتقال اطلاعات در زمینه‌های مثلا زمینه‌های دانشی که شما حتما توی اون ارتباط زبانی و کلامی حتما باید تکه‌ها و برش‌های از دانش رو منتقل کنید، اطلاعات ضروری رو منتقل کنید و توی این حیطه ما چیزهای زیادی داریم. در واقع شما همین بحثی که الان داریم انجام میدیم شاید یه بخشش بحث انتقال اطلاعات باشه، یه بخشش هم همون ارتباطات باشه. اما تو حوزه ارتباط و اون کارکرد ارتباطی زبان بحثای بسیار مفصلی شده و جامعه شناسان زبان خیلی معتقدن که اصلا زبان برای این تولید شده، اصلا اولویت اصلی زبان ایجاد ارتباطه. برای همین شاید بتونیم بگیم که زبان رسانه است بیشتر. رسانه چی؟ رسانه فرهنگ، رسانه در واقع ایجاد ارتباط به طرق مختلف. مثلا آقای دکتر، من حتی در واقع ارتباط با خود که به عنوان حدیث نفس ازش یاد میشه توی بعضی از در واقع متون که میگن که زبان یک کارکردش حدیث نفسه که ما به لحاظ روانی مقدار تخلیه روانی بشیم، با خودمون گفتگو کنیم یا حتی شعر بگیم و از این شعر خودمون هم لذت ببریم و به دیگری لذت بدیم، اینها جزء کارکردهای ارتباطی زبانه. همونجوری شما میدونید مثلا شما توی یک شعر داده در واقع علمی رد و بدل نمی‌کنید، اون چیزی که اتفاق میفته یک ارتباط در واقع ذاتی هست که در خود شعر نهفته و اون کارکرد زبان اونجا ارتباطه. انقدر این گستره ارتباطی و حوزه اجتماعی زبان قوی هست که بیشتر کارکردهای زبان رو به همین حوزه معطوف می‌کنن. فکر کردن حتی آقای تو در قالب زبان اتفاق میفته. خیلی وقت شما بلند بلند شنیدین اصطلاحو میگن بلند بلند دارم فکر میکنم، یعنی در واقع حداقل باید خودتون باید بازگو کنید یا چیز رو بنویسین تا اون در واقع اندیشه شما یه مقدار سر و سامون بگیره و بتونین راجبش فکر کنین و راه حلی پیدا کنین. دقیقاً ما حتی اذکار یا اوراد مثلا چیزایی که ذکر میکنیم در حالا با خدای خودمون راز و نیاز میکنیم، حتی این گفته شده که شما جوری این رو به زبان بیارید که خودتون این رو بشنوین. پس زبان علاوه بر اینکه یک کارکرد حدیث نفسی با خودمون داره، یه ارتباط با جامعه داره و به عنوان رسانه فرهنگ حتی تو طول تاریخ میتونه حرکت کنه. یعنی اون چیزی که شما اشاره کردین که زبان سنت ها رو با خودش میاره، تاریخ رو با خودش میاره، باورها و آداب و رسوم رو با خودش میاره، اینجا خودش رو نشون میده. در واقع زبان علاوه بر اینکه یک کارکرد همزمانی داره، یعنی من که الان دارم با شما صحبت میکنم در قالب همزمانی، در واقع در یک کانتکست زمانی مشترک داریم حرف میزنیم، من میتونم راجع به وقایع تاریخی صحبت کنم، میتونم راجع به باورهام حرف بزنم، میتونم راجع به اندیشه هام صحبت کنم. در واقع زبان انقدر به عنوان یک رسانه اصلی پررنگه که ما رسانه یا در واقع سیستم نشان شناسی همه در واقع سیستم های نشان شناسی دیگر هم در قالب زبان میتونیم خلاصه کنیم. یعنی زبان میتونه پارافریز، حالا به قول من، تفسیر رو تعبیر کنه، حتی یک چراغ راهنمایی رو که یک سیستم علامت، مثلا شما میگی رنگ سبز یعنی برو، رنگ قرمز یعنی بیست. من اینو الان به زبان آوردم، میتونم اونو توضیح بدم، میتونم در مورد یک نقاشی که یک اثر هنری هست حرف بزنم، میتونم در واقع راجع به یک سیستم نشانه‌ای موسیقیایی کلامی رو روش بذارم و اون رو به زبان تبدیل کنم. بنابراین میخوام بگم کارکرد زبان انقدر وسیع هست و این رسانه انقدر اقتصادی و در واقع تو دسته که بعضی وقتا فکر میکنیم چون ما رو احاطه کرده، مثل ماهی که توی آب از وجود آب خبر نداره، ما فکر میکنیم، ما که هوا رو تنفس میکنیم فکر میکنیم نیست، فکر میکنیم که زبان یک چیز دم دستی بدیهی عادیه، در صورتی که این پدیده بسیار شگفت انگیزیه و شما میتونید به وسیله این پدیده اون دو بعد اصلی که خدمتتون گفتم، کارکرد اطلاعاتی، که ما دنیا الان روی کارکرد اطلاعاتی زبان میچرخه، یعنی شما میگی زبان برنامه‌نویسی، زبان کامپیوتر، زبان مثلا اطلاعات دادن، اینها همه در قالب زبان اتفاق میفته. یعنی بشر بدون این زبان نمیتونه زندگی کنه. و مضاف بر اون بحث ارتباطی که شما در واقع خصوصی ترین رابطه ها، از رابطه های عاشقانه گرفته تا در واقع خشن ترین رابطه ها مثل جنگ های کلامی، میتونین از زبان استفاده کنین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا من یه بحث دیگه ای رو تو ذهنم اومد که از شما، از حضورتون بپرسم، اون که عملا ویژگی های هر زبانی در دنیا چقدر میتونن کمک کننده و دخیل باشن به عنوان یک فاکتور مؤثر در اثرگذاری همین دو مورد دیگه گفتید. یعنی مثلا ما یک سری واژه داریم در فارسی برای بیان خشم، برای بیان عشق، این واژگان نوعی از صوت رو دارن، این واژگان ممکن در زبان آلمانی طور دیگری باشن، در زبان روسی طور دیگری باشن، و انگار زبان به زبان و حالا ادبیاتی که میتونه عملا بستر زبان رو فراهم بکنه کارکردشون رو تغییر بده، که حالا تو بخش بعدی در مورد این با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. شما اشاره کردید به این که دو تا کارکرد اصلی داره زبان، یکی انتقال اطلاعات و یکی ارتباطات. ما هم امروز در برنامه با هم حرف بزنیم در بخش درس روز میخوام یه بخشی رو خدمت شنوندگانمون تقدیم بکنیم که چطور ما میتونیم با زبان خودمون احساسات مختلف رو به هم دیگه اطلاع بدیم و ارتباط عمیق‌تری باشیم. به همراه سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنی همراه شما هستیم تا 14 و 50 دقیقه این بخش رو بشنویم و باز در خدمت شما باشیم.
درس روز. روزی نیست که به شکلی حالگیر و اجتناب ناپذیر یکی دور و برمون ما رو اذیت نکنه. ممکنه یه دوست باشه، یه همکار، یه بچه، یا از همه محتملتر شریک زندگی. یه چیزی که خیلی برامون مهمه رو نادیده میگیرن. کم یا زیاد بیمهری یا بیفکری یا توهین یا حاضر جوابی میکنن. شاید تا حالا فکر نکردیم که به اینا به چه شکل خاصی واکنش نشون میدیم. ولی سبک برخوردمون با بدرفتاری دقیقاً برمیگرده به هویت و شخصیتمون و تفاوتش میتونه از یه طرف یه زندگی پر از استیصال و تلخی باشه یا یه همزیستی قابل تحمل. یه بخش حیاتی از هنر زندگی انگار اینه که بدونیم چجوری از خطاکارا گله و شکایت سازنده و عاقلانه بکنیم. سه راه کلی برای طرح شکایت و اعتراض داریم. اولیش خشم خروشان و سوزانه. منفجر میشیم، داد میزنیم، توهین و تحقیر میکنیم و سعی میکنیم طرف رو له کنیم. پشت این پاسخ وحشت و سراسیمگی و حس رخداد فاجعه زخم خوردن و خیانت دیدنه. کم محلیشون چنان زخمی به ما زده، جوری آشفتمون کرده که میخواییم با قریدن از تحقیر نجات پیدا کنیم. اون عربده ها، نعره ها، خواستگاهش آسیب پذیری محضه. انگار که هیچ سپر روانشناختی نداریم. متاسفانه خشم خروشان تضمینیه برای اینکه شکایت ما اصلا شنیده نشه. در برابر توپ و تشر ما، اونی که توهین کرده احساس توهین بهش دست میده، از ما دلخور و رنجیده میشه، دیگه گوش نمیده، کلی اتهام میزنه که همه اون گله و شکایت اولیه ما رو دفن میکنه. به هیچ جا نمیرسیم. انتخاب دوم، خشم خاموش. اینجا طرف چیزی نمیگه، در سکوت عمیقا متنفر میشه. جرأت نداریم مستقیما بنالیم چون ناامیدیم که طرف مقابل درک کنه.
حالت سوممون دستاورد خیلی کمیابه، شکایت توأم با بلوغ.
خواستار پرداخت خسارت میشیم و نسبتاً هم سریع وقتی که اون حادثه هنوز تو ذهن همه هست. ولی با رفتار حساب شده، راهبردی و آروم فردی که دلش قرصه که حق اظهار نظرش محفوظه، مواظبیم که طرف مقابل و مورد توهین قرار ندیم. همیشه راحت میگیم که چه حسی داریم. به جای اینکه بگیم تو کینه توز و خودخواهی، میگیم من به خاطر فلان قضیه ناراحت شدم. بهانه مفتی دستشون نمیدیم که احساس توهین کنن و گوششون رو ببندن. کار براشون راحت نمی کنیم. از اون طرف هم اعتقاد بیقید و شرط نداریم که همه هرچی ما سعی داریم بگیم رو قبول کنن. اما به هر حال می خواهیم حرفمون رو بزنیم، چون می دونیم فرو خوردن شکایت ها برامون خوب نیست و دنبال زخم خوردگی نیستیم. واقع‌گرا هستیم درباره بخت گفتگو و مصممیم که در هر صورت حرف رو بزنیم. باید خیلی با خودمون همدردی کنیم از بابت اینکه نمی دونیم چطور عاقلانه اعتراض کنیم. مشکلمون روزنه ایست به گذشته و سازوکارهای مشکل سازی که مدت ها پیش رخ داده، ولی اگه الگوی ایدئال شکایت رو رسم کنیم میفهمیم که کجاها علم مادرزادی نداریم و با تفکر به نتیجه میرسیم که به خاطر تربیت نادرست یا کمبود عشق بهشون نرسیدیم. میشه اولین قدم های لرزان رو برداشت در مسیر رسیدن به اعتراض توأم با بلوغ.
ساعت 14:29 است. سپاسگزارم که ما رو در این برنامه همراهی میکنید. میزبان سرکار خانم دکتر زهرا بالحسنی هستم و با هم دیگه در مورد تأثیر زبان فارسی بر هویتمون صحبت میکنیم و 2265-2876 شماره تلفن ماست تا شما هم با ما تماس بگیرید و حالا صدای گرم شما رو بشنوید.
با هم حرف بزنیم.
مشخصه که زبان مادری هر فرد میتونه بخشی از هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی او باشه. زبان مادری اونقدر مهمه که باید تقویت بشه، به خاطر اینکه قبل از اینکه هر کودکی به مدرسه بره، در واقع زبان مادری رو میآموزه و باید تمامی کلمات فارسی رو به درستی تلفظ کنیم که کودکان از همون بچگی یاد بگیرن. یادمون باشه زبان ما سرمایه ملی و هویت ماست و برای محافظتش باید کوتاهی نکنیم. تمام اینها کمک میکنه که در واقع زبان مادریمونو بتونیم حفظ کنیم. با سپاس.
میخواستم بگم که من فکر میکنم در گذشته از فارسی سلیس و درست واقعا استفاده میکردن. اینقدر زبان فارسی رو پاس میداشتن، الان نیست کس به این صورت نیست. خب شاعرها و نویسندگان بله، که الان به اون صورت نیست.
I'm سال من که خانمای قدیمی هستیم، شش کلاسی هستیم، خب اتفاقا اون موقع اصلا این زبانه بود، ولی برای ما که تا کلاس ششم خونده بودیم نبود. همه چیزای فارسی، اشعار فردوسی، اشعار سعدی، حافظ میخوندیم، جالب بود.